الحنان آل آدم و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله همه شما برادران و خواهران بزرگوار و نمازگزار را به پارسایی و پرهیزکاری، ترس از عذاب الهی و امید به رحمت و رضوان خداوند و شکر و سپاس نعمتهای او سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند در این آخرین جمعه از سال همه ما و امت اسلامی را مشمول رحمت و الطاف و برکات و عنایات خاصه خودش قرار بدهد. همونطور که مستحضر هستید، ما در خطبه های قبل از ابراهیم پیامبر عظیم الشان و اولوالعزم الهی و سیره پاک و نورانی آن حضرت بحث می کردیم و بر اساس سیر تاریخی زندگی آن حضرت به گوشه‌هایی از سیره پاک و نورانی آن حضرت که برای ما الهام بخش بود و به مراحل حساسی از زندگی ابراهیم در این خطبه ها اشاره کردیم. در ادامه اون مباحث به بعضی از ابعاد شخصیت حضرت ابراهیم در چند خطبه اشاره روز بده و دعاست، چرا که دعا و ارتباط با خداوند جزء شخصیت انسانهای سالم و صالحه و از نیازهای مهم انسان ارتباط با خداست و تعلق به خداوند بزرگه. دعا حلقه وصل انسان و بشریت و روح و روان انسان با مبدأ غیبی و عالم قدس است و وقتی که ما به سیره نورانی انبیای الهی در قرآن کریم مراجعه کنیم و همینطور به سیره اولیای الهی و ائمه طاهرین نگاهی بیفکنیم، میبینیم که دعا در زندگی‌ها جایگاه رفیع و بسیار بزرگی داره و سرش هم همین است که دعا جزء شخصیت انسانه. دعا برخواسته از نیاز واقعی و عمیق و حقیقی در روان و روح انسانه. انسانی که دل خاشع و متوجه به خدا نداشته باشه، اهل راز و نیاز با خداوند و دعا خواستن خدا نباشه، این انسان از نظر شخصیت چیزی رو کم داره. با توجه به این مسئله من این مقدمه زیاد نمیخوام بحث بکنم. وقتی که ما به زندگی ابراهیم خلیل الرحمن، اون قهرمان توحید، آن بت شکن بزرگ، اون انسان مجاهد و فداکار، اون کسی که از نوجوانی و جوانی پا در راه خدا نهاد و برای نجات انسانها از شرک و آلودگی ها عمری را سپری کرد و کوشش کرد، ببینیم در قرآن به یکی از ابعاد شخصیت حضرت ابراهیم در خصوص دعا تاکید شده. در چند سوره قرآن دعاهایی رو از ابراهیم ذکر کرده. من در این خطبه اول ابتدا دو سه آیه که به مقام نیایشگری و پرستش و دعای حضرت ابراهیم اشاره کرده اشاره ای میکنم و بعد هم ببینیم که ابراهیم وقتی که پیش خدا میرفت، وقتی که با خدا سخن میگفت، هنگامی که از خدا چیزی را میخواست چه میخواست و چگونه میخواست. این خیلی مهمه. ما همه باید اهل دعا باشیم، خواهش هایمون را از خداوند تقاضا بکنیم، نیازهای خودمون را از او بخواهیم. اما اینکه چه چیزهایی مهمتره، چه اموری در اولویت خواهش از خداست و درخواست از خداست، این یک سوال هست. یک سوال هم اینه که چگونه از خدا بخواهیم. به اصطلاح روایات ما آداب دعا چوری روایت هم مورد بحث و توجه قرار گرفته که آدم چطوری از خدا بخواد، با چه ادب و شیوه و روشی در بارگاه خدا از خواهش و همه متوازانه. اون چی که مسلمه این است که سلسله علل و معلولات عالم و همه حوادث عالم و جهان هستی دست خداست و آدمی هر چه می طلبد باید از او بخواهد و به غیر او پناه ببرد. اما این که چه اموری مهمتره، این که چگونه باید از خدا چیزی را درخواست و طلب کرد، این دو سؤال مهم در باب دعاست که در روایات هم مطالب مهمی در باب این دو سوال مطرح شده. و من اینجا در حدی که از قرآن کریم در مورد حضرت ابراهیم و دعاهای ابراهیم نقص میشه در جمع شما نمازگزاران عزیز و بزرگوار و در آخرین هفته سال که اصولا در تحول احوال و تبدل احوال وقت دعاست و خواستن از خداست، به این بحث اشاره می‌کنم. در سوره توبه جمله ای درباره حضرت ابراهیم آمده در آیه 114 سوره توبه، اواخر سوره توبه است. این آیه اینجوره: ان ابراهیم لأواه حلیم. ابراهیم در اینجا به دو صفت توصیف شده. خدا می‌فرماید این پیامبر ما ابراهیم دارای دو مدال افتخار هست. دو صفت در شخصیت انسان متعالی و بزرگ الهی نمایانه. یکی اینه که اواه هست و یکی هم این که حلیمه. اون دومیش که حلم ابراهیم باشه، اون جای خودش. اشاره هم قبلا کردیم، حلم اون بردباری و مقاومت و صلابت، از کوره در نرفتن و ایستادگی بر اون هدف خود هست. این حلمه و این که آدم انتقام جویی نکنه، غضب بیجا نشون نده، اون حلمه که اینجا الان کارش نداریم. صفت اولش اینه که اواه هست ابراهیم. این اواه در لغت عرب تقریبا معنای نزدیک به همون معنایی که در فارسی هم ما میگیم آه میگیم با همون داره. اصل معانی متفاوتی در لغت برای این واژه و کلمه ذکر شده. فکر کنم درست اگر بخوایم تحلیل بکنیم این لغت اینجوره که اوا معنای اصلیش از اوهه میاد و همون اظهار درد و ناله و حزن داره. آه کشیدن، کسی که آه میکشه، این آه نشانه ناراحتی درون و حزن درونی است. علامتون علل حزن یا علل توجه، این که آدم مصیبتی بهش وارد میشه، سختی در زندگی برای انسان پدید میاد و احساس اندوه و ناراحتی کنه، این رو بهش میگن آه. کلمه آه هم از همین حالت درونی برمیخیزه. آدمی که مصیبتی براش رخ داده، اتفاق ناگواری براش پیدا شده، مواجه با یک سختی شده در زندگی و در هر حال اندوه و ناراحتی پیدا کرده، این آه میکنه. کلمه اوه هم در عربی اصلش همینه، این اون حالت حزن و محزون بودن و غمگین بودنه. منتها چون این حالت در انسان ما را به سمت دعا و نیایش میبره، از این جهته که کلمه اوهه و صیغه مبالغش که اواه باشه اصلش به معنای محزون بودن و اندوهگی بودنه. اما چون این حزن و اندوه ما را به دعا دعوت میکنه، از این جهت این کلمه به معنای دعا آمده. معانی مختلفی شده، عمده همین دوتاست که اصل اواه یعنی آدم محزون، غمگین، اندوهگین، و به خاطر این اندوه و غم انسان به سمت خدا پناه میبره و خدا را میخوانه و دعا میکنه برای رفع گرفتاریش و حل مشکلاتش. این معنای اواهه. وقت معنای اینکه این معنای اواه هم از کلمه مفهوم حزن و اندوه به معنای دعا به کار رفته، علتش اینه که معمولا اینجوره که دعا بعد از یک ناراحتی احساس کمبود پیدا میشه. اصلا ما چرا میریم خدا را میخوانیم؟ چرا ما تقاضاهایی را از خداوند طلب میکنیم، اموری را درخواست میکنیم؟ برای اینکه وقتی که بر میگردیم تو خودمون میبینیم یه چیزی کم داریم، نیازی در وجود و روح ما وجود داره، حالا یا نیاز مادی یا اون نیازهای متعالی معنوی. آدم نیازش رو میبینه، بعد کمبود و احتیاجش رو میبینه، گرفتاری و مشکلش میبینه، دنبال این احساس اندوه و ناراحتی و احتیاج میکنه و به دنبال اون هست که آدم میره به سمت خواستن از خدا و استدعا و خواهش از خدا. این یک قاعده روانیه. اول آدم نیازی داره، نگاه میکنه میبینه اون رو نداره، احساس کمبود میکنه، بعد در او احساس حزن و اندوه و نقصی دیدار میشه، دنبال این انسان میره به سمت خدا، میگه خدایا این مشکل دارم، خدایا از تو میخوام این رو بکنی. این سیر درونی دعاست. کلمه اواه یعنی همین، یعنی انسانی که محزون است، حزن او را به سمت خدا دعوت میکنه، نه آدمی که محزونه و حزن را افسرده و پژمرده میکنه. این افسردگی و پژمردگی معمولا مال کسی است که اونجور تعلق به خدا نداره، مگر اینکه حالا یه منشأ جسمی داشته باشه. و نظر روحی آدمی که محزون و غمگینه، یه وقتی که میشه میشینه کناری و غصه میخوره، این شأن آدمهای پایین. اما انسانهای مؤمن و باوردار به خدا و معتقد، این غم و حزن درون اونها اونا رو به سمت خدا میکشه، اتفاقا به اونها توانی میده این رفتن به سمت خدا که همه اینا رو تحمل بکنه. این اثر دعاست. دعا در واقع اون حزنها، اون غمها، اون مشکلات، اون کمبودهایی که کم و بیش در زندگی همه انسانها هست. هیچ کدام از ماها نمیتونیم بگیم که مبتلای به غم و غصه و اندوه و ناراحتی نیستیم. همه بریم جوره. اول مخلوق خداوند و برترین موجودات عالم و فخر بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، شما بگیرید بیایید تا همه انسان ها اصلا طبیعت این عالم اینه. عالمی که ما درش زندگی کنیم عالمی نیست که کسی بتونه بگه من خیالم هر چی راحته. این مال این دنیا نیست کسی بشینه بگه من از هر جهت خیالم راحته. خیالتون راحت باشه که ثروتمندترین آنها، صاحب مقامات مهم دنیایی، صاحب تمکنهای دنیایی بگیرید تا آدمهایی که در سطوح پایین معیشت و زندگی هستن، آدمی که عالم یا عالم نیست، آدمی که در درجات بالا ایمانی داره یا نداره. همه بشر دست و پنجه با غم و غصه نرم میکنن. تو میدونید دو چه کار میکنه؟ ارتباط با خدا چه میکنه؟ این غم و غصه هایی که لازمه زندگی. الان همه ما که اینجا ایستادیم و نشست، وقتی که به زندگیمون و اوضاع و احوالمون مراجعه بکنیم، هممون یه غم و غصه ای داریم. البته این غم و غصه ها متفاوته، گاهی بعضیش ارزشمنده، بعضیش امن نیست، بعضیش عالیه، بعضیش دانیه، بعضیش دنیاییه، بعضیش اخرویه و همینطور. ولی همه ما غم و غصه ای داریم. اون کاری که دعا میکنه اینه که این غم و غصه را از این که آدم را پژمرده بکنه، افسرده بشه، احساس ناتوانی بکنه، آدم را از این وضع میاره بیرون. این نقش مهم دعاست. در تحقیقات زیادی که در روانشناسی در علوم جدید امروز شده، تقریبا این نکته مورد اتفاقی که تعلق خاطر به یک به خدا و خواندن خدا، نیایش الهی و دعا، اون عقده‌های درون رو می‌گشاید، اضطراب‌های روانی رو حل کنه، افسردگی‌ها رو معالجه می‌کنه. انسانی که دست و پنجه با غصه ها و کمبود ها و نیاز ها نرم میکنه، این انسان در حال طبیعی و در وضعیت عادی مبتلا میشه به افسردگی، به پژمردگی، به اضطراب، به دشواری ها و مشکلات روحی و روانی که در روانشناسی هم خیلی روی این حافظ شده. اما تحکیم ایمان، دعا و دعا به روان آدمی بذاره اینه که این اضطراب ها رو کم میکنه، این افسردگی ها را کم میکنه، این ناراحتی ها را و عقده ها را میگشاید. که اگر این عنصر معنوی و ایمانی نباشه، خیلی اینها به صورت عقده های درون در میاد، ولی دعا میتونه این عقده ها را بگشاید. این در علوم جدید در میان همون انسان ها و تمدن هایی هم که خیلی دیگه معنوی و الهی نیستن، این مورد قبولشونه که توجه به خدا، دعا، شرکت در مراسم معنوی و عبادی، شرکت در مراسم اجتماعی دعا و عبادت، اینها تو همین دنیا روح و روان را پاکسازی میکنه، تو همین دنیا انسان را سبکبال میکنه، در همین دنیا به آدمی یک صفا و نورانیت میده و البته آثار معنوی و اخرویش خب فوق این حرف هاست. این یک مطلب مهمی است که در اینجا آمده. و یک مدال افتخار بزرگی که خداوند بزرگ بر شانه ابراهیم خلیل الرحمن، اون پیامبر مجاهد و فداکار و پرتلاش خودش عنایت کرده و کرامت کرده است، این است که ان ابراهیم لأواه حلیم. ابراهیم انسان پرنیایش و پردعاست، انسانی پر حزن و اندوه، اما حزن و اندوهی که او را به دعا و ارتباط با خدا فرا خوانده است. این دست آیه 114 در سوره توبه. همین تعبیر با یک تفاوتی در آیه 79 سوره هود آمده. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. اینجا هم سه تا صفت خداوند به ابراهیم داده است. سه مدال و نشان افتخار را بر شانه های پیامبر خودش نصب کرده است. ابراهیم بردبار و صبور است، در اون آیه سوره توبه هم آمده بود. اونجا صفت دوم بود، اینجا صفت اوله. این فرقاش حالا یک نکات ریزی داره که جای خودش. بعد می‌فرماید همون صفت اول اونجا، اینجا هم آمده، اواه لحلیم اواه. ابراهیم نیایشگر است، ابراهیم دعا کننده است و فوق العاده اهل دعا و نیایش و تقاضای از خداست. و بعد به فرمان منیب، انابه هم به معنای بازگشت و اینها میاد که در واقع وقتی آدم اهل دعا میتونه باشه که تو حقیقت دعا اینه که آدم یک برگشتی به سوی خدا داره. گاهی کلمه توبه اشاره میشه، گاهی به انابه اشاره میشه. انسان باید به نوعی روی خودش رو به سمت خدا برگردونه. این حقیقت دعا در این نهفته است. اون گوهر و جوهر اصلی دعا این است که چهره جان از غیر او به سمت او متوجه بشه، آینه دل از این که در برابر دنیا و قدرت‌های دنیایی بگیرد برگرداند، این آینه را متوجه اون خورشید تابان الهی و لطف و عنایت خدا بکنه. این برگرداندن دل به سوی خدا، متوجه ساختن چهره جان به سوی خداوند، این حقیقت دعاست. و این آیه به فرق ابراهیم پر دعا و نیایش و منیب است. حقیقت دعا اینه که انابه داشته باشه، تضرع داشته باشه، دل را به سمت خدا متوجه بکنه و آه و ناله و سوز و گداز داشته باشه. دعایی که بازگشت دل به سوی خدا درش نباشه، دعایی که جان را انسان متوجه خدا نکنه در اون دعا، دعایی که در آن تضرع و آه و ناله باشه. آه و ناله یک عمد درونی است و سوز و گداز و عشق و التهاب درونی است. اینا اگر نباشه این دعا شکله، پوسته، عشره، ظاهره. وقتی اینها حقیقت نیابد که هم درون انسان مشتعل عشق الهی باشه، چهره جان به سمت خدا متوجه بشه و هم این که آه و سوز و گداز در انسان پدید بیاد. ابراهیم اینجور بود. و در آیه 120 سوره نحل هم اینجوره: ان ابراهیم کان امتن قانتن لله. ابراهیم یک امت بود. این رو بعدها معنا خواهیم کرد که امت بودن ابراهیم یعنی چی. ابراهیم امت بود، اون هم قانتن لله، قنوت بود. قنوت همون معنای عبادت، اطاعت و توجه به خدا میده. به یه جور از نظر هم میگیم قنوت، این یک اصطلاحیه که بعد پیدا شده. معنای اصلی قنوت همون عبادت و اطاعت و توجه به خدا. بعد به دلیل اینکه آدم در نماز در اون حال که دست رو بالا میاره و از خدا چیزی میخواد، اون اوج دعاست در نماز، به اون گفتن قنوت. ابراهیم در اینجا گفته میشه که کان قانتن لله. تعبیرهای عبا و منیب و عزبت که قانتن لله و بعضی تعبیر دیگر که در آیات قرآن اومده، اینا همه اشاره به یکی از مقامات و اوصاف شخصیت بلند و متعالی ابراهیمه. با اون مقام دعاگری و نیایشگری ابراهیمه، منطقه یک مقامه. انسان با اینکه یک بار یه شدری حالی پیدا میکنه و دعایی میکنه، این نمیشه اواه، این نمیشه قانتن لله. این که آدم یک بار در یک مراسمی، در یک موقعیتی، در شرایطی، در یه وقتی که مشکلی دید از زندگی ها شده و به طرف خدا میگه خدا چی میخواد دعا کنه، این مقام دعا رو نداره. این بعد خدا خواهد، حالا یه وقتی به مناسبتی دلی تکان خورد و حالی پدید آمد و از خدا چی خواست و اعتباری برقرار شد، اما این نمیشه قانت، این نمیشه عبا، این نمیشه بد منی، این نمیشه بهش گفت که مقام دعا و نیایشگری را در باب خدا داره. وقتی این پیدا میشه که انسان دعا خواستن از خدا مبدل به یک حالت ثابتی در انسان بشه، جزء شخصیت ما بشه، خواستن از خدا. و در خواستن از خدا هم راه و رسم این خواستن، چگونه خواستن و چه چیزی را خواستن بیاموزیم. اگر همراه با اینها شد، اون وقت یادم میشه عوا، اون وقت میشه منیب، اون وقت میشه قانت، اون وقت صاحب مقام دعا و پرستش و نیایش و خواستن و تقاضای از خدا در او پدید میاد. این آیات به این مقام ابراهیم اشاره کرده. اما از این کلی که بیایم بیرون، بریم در وارد در آیات قرآن در سوره های مختلف بشیم، حالا ببینیم که این ابراهیمی که خدا فرمود عبا هست و منیب و قانب، این ابراهیمی که صاحب مقام دعا بود، این ابراهیم چه چیزایی رو از خدا خواست، در چه شرایطی خواست و چگونه و با چه آدابی از خداوند تقاضاهای خودش رو مطرح میکرد. قسمتی از دعاهای ابراهیم با توجه به بحثی که کردم، وارد مباحث ریزتر که بشیم، قسمتی از دعاهای ابراهیم در سوره بقره در آیات 125 به بعد آمده، همونجا که قسمتهایش رو قبلن هم معنا کردیم. خدا می فرماد در از آیه 125 این قسمتهاش رو قبلن عرض کردیم که ابراهیم داستان و قصتش رو گفتیم که بعد از این که در سنین بالای عمر صاحب فرزندی شد و هجرت کرد بعد از اون جریان آتش سوز به افکنده شدن و آمد در فلسطین و شام و مصر و نهایتاً صاحب اولاد شد و آمد فرزندش را با هاجر در سرزمین مکه قرار داد و خودش برگشت و گاهی سر می‌زد و آوردن بچه‌هاش در اونجا سرمنشأ پایه‌گذاری و تجدید ساختمان و بنای کعبه شد. اینا رو قبلا بهش اشاره کردیم. این آیه هم اشاره به همین میکنه و جعلنا البيت مثابة للناس و امنا، به یاد آور پیامبر ما اون مواقف جد بزرگت ابراهیم را، به یاد آور اون وقتی که ما بیت را، این خانه کعبه را، مأمن مردم و مورد مراجعه و جای عبادت مردم قرار دادیم و به آنها فرمان دادیم که از مقام ابراهیم و جای ابراهیم جای عبادت و مصلا انتخاب بکنیم و عهد کردیم و پیمان بستیم با ابراهیم و اسماعیل، این پدر و پسر قهرمان و بزرگ الهی، عهد بستیم که خانه مرا، خانه مرا پاکیزه سازید برای طواف کنندگان و کسانی که اعتکاف میکنند و اهل رکوع و سجود، این خانه را آباد کنید برای اون کسانی که به اینجا مراجعه میکنند. اینم نکته خیلی جالبی است اینجا، خدمتگذاری به مسجد، آماده سازی جای نماز و عبادت اونقدر ارزش داره که خدا میگه عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، ما عهد کردیم با ابراهیم و اسماعیل. از دعاهای ابراهیمه و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، اینجا رو شهر امن قرار بده تا مردمان با امنیت در اینجا حاضر شوند و سر بر آستان خدا بسایند و خدا را بخوانند. من از تو خود این الله را و کعبه را مأمن مردم و جای عبادت و پرستش خود قرار بدی و همه شرایط را برای عبادت در اینجا فراهم آوری. این یکی از مهمترین دعاهای ابراهیمه که انشاءالله امه بحث دعاهای ابراهیم چه میخواست، چگونه میخواست، با چه ادب و آداب و شیوهی، انشاءالله در خطبه های آینده. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد و على سيدنا و مولانا و امامنا امير المؤمنين علي ابن علي طالب و على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسين سيدي شباب اهل الجنة و على ائمة المسلمين حسين و محمد ابن علي و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. كهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعمة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتجهزوا فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خیر الذات التقوى. باز هم و مجدداً همه شما خواهران و برادران بزرگوار و نمازگزاران گرامی و خودم را در پایان سال و آخرین هفته و آخرین جمعه سال به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، به بررسی و بازرسی و ارزیابی پرونده زندگی در طول سال و توبه از معاصی که انجام دادیم و شکر بر نعمتها و خدماتی که انجام دادیم و عزم و تصمیم بر بندگی خداوند برای سال جدید همه را سفارش و توصیه میکنم. ابتدا باز هم عید فرخنده و خجسته و مبارک غدیر خم و روز ولایت و امامت و عید بزرگ عاشقان ولایت و امامت را به حضور شما برادران و خواهران بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم. امسال به دلیل اینکه دو عید غدیر در سال 79 وجود داشت، از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال امیرالمؤمنین نامیده شد و قدم‌ها و اقدام‌های ارزشمند و خوبی برای آشنایی بیشتر با سید و سرور و مولا و پیشوای ما امیر مؤمنان برداشته شد و امید است که ما سال را به پایان ببریم با یاد علی، با الهام از مکتب علی و آشنایی خودمون را باز هم بیفزاییم و بدانیم که همه سالها و همه مواقف و مواقع سال علی و مکتب پر افتخار علی و درسهای بزرگ زندگی علی است. انشاءالله همواره خداوند ما را در آشنایی با امیر مؤمنان، با نهج البلاغه، با مکتب او، با سیره پاک و نورانی او توفیق بیشتر عنایت بفرماید و جوانهای عزیز ما را برای آشنایی با این مکتب پر افتخار و معارف ناب انشاءالله توفیق افزونتری کرامت بفرماید. و همینطور در پایان سال هستیم، سال جدید شمسی فرا می رسد، فرارسیدن بهار طبیعت و سال نو جدید شمسی را به حضور برادران و خواهران و نمازگزاران عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. و اونچه که روشن است این است که تحول طبیعت در بهار درس‌های زیادی داره و وقت نوعی بازسازی طبیعت و تجدید حیات طبیعت. و در باب نوروز هم البته روایاتی ما در منابع روایی ما نقل شده که بعضی از اونها شاید اعتبار هم داشته باشه. در هر حال این که انسان در نوروز شادی و سروری داشته باشه و به رفت و آمد و دید و بازدید بپردازه و به خصوص یک توجه معنوی هم در ایام نوروز داشته باشه، امر مستحسن و نیکویی است، در پاره ای از روایات ما هم وارد شده. انشاءالله که این سال به خوبی برای شما به پایان برسه و سال خوبی در آینده در انتظار امت اسلامی و کشور ما و میهن عزیز ما و شما نمازگزاران عزیز قرار بگیره و سال خوبی برای همه ما مقرر بشه. اونچه که من باز هم اینجا تکرار و تأکیدی میکنم در باب این ایام، نکاتی است که قبلا بعضیش رو گفتم، باز هم به بعضی دیگرش اشاره میکنم. انشالله این ایام فرصت هایی باشه برای اینکه بعضی از کینه ها، دشمنی ها، عداوت ها، اختلافاتی که احیانا در بین خانواده هاست، در بین افراد، در میان دوستان، در جامعه هست، فرصت ایام عید و تعطیلات فرصت خوبی است برای اینکه اون کدورت ها کنار بره، صلح و صفا و صمیمیت بیشتری پدید بیاد. احیانا صله رحم هایی که ممکنه قطع شده باشه، کمتر بهش توجه داشته باشه شده باشه، مورد عنایت قرار بگیره. و اگر واقعا حالا اون ضوابط و حدود و آداب دینی در رفت آمدها، دید و بازدیدها و این مسائلی که این ایام برقرار میشه رعایت بشه، به طور کلی امر مستحسن و نیکویی است و انشالله توجه به این نکات هم بشه. عرض کردم که مهم اینه که ما در عید بشه یک نگاه معنوی و اخلاقی داشته باشیم و همونطور که طبیعت تجدد پیدا میکنه، ما هم بریم در درون خودمون روحمون را تغییر بدیم، یک بهاری در جان و دلمون به وجود بیاریم. این نکته مهم در عید، در همه اعیاد اینه، در اعیاد دینی و مسلم اسلامی هم همینطوره، در این ایام بهار طبیعت هم این نکته انشالله مورد توجه قرار بگیره. من دوستان و برادران و خواهران و شهروندان عزیز را توصیه میکنم این ایام مهمانانی که مراجعه میکنن مورد توجه قرار بگیره، رفت آمدهایی که میشه از بیرون شهر عنایتی به مهمانان بشه، مقدمشون گرامی داشته باشه، احترام گذاشته بشه و همینطور انشالله اون آداب و حدود اخلاق و عفت و پاکدامنی اجتماعی هم انشالله هم خود شما مردم تلاش بکنید حفظ بشه و هم انشالله مسئولین هم با رعایت اون حدود و ضوابط در این جهت هوشیار و بینا باشند و توجه بکنن. و نکته دیگری هم، ما روز اول فروردین روز خانواده است که امر مهمی است و من اینجا یه چند جمله کوتاهی سابقم گاهی تذکر دادم، تکرار کردم، تأکید کردم، باز هم اینجا توجه شما را به اهمیت مسئله خانواده جلب میکنم. و همونطور که بارها گفته شده و همه شما هم واقف هستید، همه معضلات ما و غالب معضلات اجتماعی ما از خانواده ها پدید میاد و بسیار برخیت و خوبی ها هم از همون درون خانه و خانواده ها شروع میشه. ما واقعا مسئولیت و رسالت سنگینی بر دوش همه ماست که خانواده رو بهش توجه داشته باشیم و اصلاح جامعه را از درون خانواده ها شروع بکنیم و بدانیم که مسئول خطیر خانواده بر دوش همه اعضای خانواده است. و اگر روزی ما مشکلات خانوادگی رو بتونیم کم بکنیم، بسیاری از مشکلات دیگه حل میشه. تحقیقات جهانی اینطوره، تحقیقات کشور ما هم اینجوره که خیلی از نابسامانی ها و ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی ما از مشکلات درون خانواده ها پیدا میشه. شما اگر ملاحظه بکنید، از افت تحصیلی بچه ها بگیرید تا مشکلات اخلاقی که احیانا در جامعه پیدا میشه، تا اعتیاد، تا خیلی از این مسائل، وقتی که ریشه یابی بشه میبینیم یا عامل مهمش اینه که در خانه ارزش های اخلاقی و معنوی مورد توجه نبوده، در خانه اختلافات و مشاجرات بیجا وجود داشته. اون اختلافات و مشاجرات بیجایی که گاهی به طلاق منجر میشه که خودش اون همه بدبختی برای جامعه میاره. گاهی وجود اختلافات بیرویه، دامنه‌دار، پشت سر هم و مستمر روح و روان بچه ها رو آزرده میکنه. ما اینا رو باید واقعا مهم بدونیم. یعنی پدر و مادر به خصوص در آغاز سنین ازدواج و در حالا پیری دیگه اینا خیلی چی نداره، در سنین میانسالی، اینکه خانواده مبتلای به اختلاف، دعوا، مشاجره، تحمل نکردن یکدیگر باشه، این کلی مشکل روحی و روانی در بچه‌ها تولید میکنه. این مشکلات میره تو مدرسه، این مشکلات میره تو کوچه و خیابان، این مشکلات مبدل به اعتیاد و فساد و انحراف میشه. واقعا نباید این رو دست کم بگیریم. اختلاف در خانواده ها که اصل اختلاف حالا چیزی نیست که بشه بگیم در خانواده هیچ اختلافی نیست، اختلاف سلیقه وجود داره، گفتگوی هم احیانا وجود داره، این چیزی نیست که بشه خیلی برش انداخت و گفت نباشه. اما اختلاف بیجا، شدید، مستمر، مشاجرات بی حاصل، اینا از آسیب‌های خانواده است. یکی از آسیب‌های بزرگ خانواده‌ها اختلاف و گفتگوهای بی حاصلی دائم روح زن و شوهر و به دنبال اون بچه‌ها رو آزرده می‌کنه و اون همه مشکل ایجاد می‌کنه. ما در مراجعات شخصی همین رو می‌بینیم. در مرکز دادگاه میشه و دادگستری میشه این رو میبینیم، در تحقیقات مختلف کشوری، در تحقیقات جهانی، همه جا این دیده میشه که خانواده اگر بنیادش بر یک تفاهم و صلح و صداقت و بردباری و درک یک دیگر و توجه به عواطف و احساسات همدیگه نباشه، اون خانواده یا متزلزل میشه و به طلاق میکشه، یا مهم اینه که خیلی جاها تولید نابسامانی ها و ناهنجاری های روحی میکنه که کل جامعه از قبل اون متضرر میشه. شما حساب بکنید یک نوجوان ما که به دام اعتیاد بیفته یا در مسیر خلاف و اشتباه بیفته یا از علم و تحصیل دور بیفته، این یک نوجوان نیست، این در شعاع خودش موج ایجاد میکنه، دیگران هم تحت تاثیر قرار میگیرن، خانواده بعد خودش از این قبل متضرر میشه و همینطور به صورت تصاعدی یه وقت آدم نگاه میکنه اینه که یک جامعه افتاده توی دریایی از مشکلات روحی و روانی. خب علل و عوامل مختلف داره، از علل و عوامل فردی، اجتماعی، سیاسی، همه اینا مؤثره. نمیخوام به این بریم از علیه بگیرید مسئله اجتماعی از خانواده دو فکر. امروز من 372 خطبه نماز جمعه را خدمت شما دارم ارائه میدم. تا حدی که یادم میاد در طول 7-8 سال و مراجعه‌ای که کردم، من همه خطبه رو هم می‌نویسم، هم یادداشت می‌کنم، تلاش هم می‌کنم تکرار بی اضافه‌ای نداشته باشم. گاهی بحث‌هایی رو به دلیل اهمیتش و نیازش تکرار می‌کنم، اما الان که به یادم میاد من دو بار فکر می‌کنم به صورت مثلا 7-8 خطبه حقوق زن و شوهر و خانواده رو بررسی کردم که خیلی نکات مهم و جالبی داره و از بخش‌های زیبای معارف اسلامه و مورد توجه علوم جدید امروز هم هست. همه اونها نشون میده که واقعا خانواده اهمیت داره، رسالت تربیت و سازندگی نسل جوان رسالت بزرگی است. و همیشه من از سالهای قبل تأکید میکردم که ما باید در مقام تربیت در خانه یا در آموزشگاه ها و مدارس یا در جامعه، ما باید خودمون را مسئول و بدهکار فرزندانمون و نسل جدید بدونیم. نسل امروز نسلی است که تو خطرهای زیادی قرار داره، آفتها و آسیبهای بزرگی وجود داره. من خیال میکنم این نسل خیلی نسل خوبی است که با وجود این همه مشکلات و آفتها و خطرها و آسیبها و انواع و اقسام مشکلات فکری و اخلاقی که جهانی رو پر کرده و دائم هم هجوم میاره بر مغز و قلب و فکر جوان ما، در این حال جوانای ما خودشون نگه داشتن. ما در میان نسل جوانمون زمان انقلاب اونطور، زمان دفاع مقدس اونجور، امروز هم همینطور. حالا ما متاسفانه گاهی اختلافات سیاسی بی حاصل و بی فایده در کشورمون داریم، گرچه اصلش خوبه، تعدد فکر و تنوع سلایق چیز خوبی و عیبی نداره، اما گاهی اونقدر افراط میکنیم که واقعا نسل جوانمون رو گیج میکنیم. من فکر میکنم با همه این عوامل و فاکتورها نسل جوان خوبی و شایسته ای ما داریم نمیخوایم مبالغه هم بکنیم، اما مسئولیت ما خطیره. یکی از مسائل مهمش همین نکته خانواده است. ما این پایه رو باید واقعا استوار بریزیم. خانه‌ای که در اونجا ذکر خدا، یاد خدا، پاکدامنی، توجه به معنویت، توجه به دعا، توجه به علم، دانش، مطالعه و سلامت فکری و اخلاقی حاکم باشه، این خونه مهد پرورش افراد خوب میشه. ما مشکل رو از خودمون باید ببینیم، باید خانمان اصلاح بشه و فضای خانه اگر اصلاح شد قطعا به خصوص در سنین کودکی و اوائل نوجوانی، چون سن بچه که بالاتر بره دیگه از دست خانه میره بیرون، اما خیلی از مبانی کار رو تو همون سنین شما میتونید پای ریزی بکنید که بچه در سنین بالاتر اصلا بیمه باشه در قبال این و مسئول باشه از این آفتهایی که میاد. البته اینو نیاز به علم و آگاهی و بصیرت داره، نیاز به بردباری و صبر و تحمل داره، نیاز به شناخت فرهنگ امروز داره، نیاز به همدلی با نسل نو و جدید داره. اگر خانواده در کودکی و نوجوانی پایه اخلاق و معنویت رو درست بریزه، اگر ارتباط درست پدر و مادر و بزرگترهای خانواده ها با فرزندانشون بعد از اینم که به مدرسه میرن، بعد از این که به دانشگاه میرن، باز یه ارتباط سازندهی باشه، قطعا ما خیلی از مشکلات باش مواجه نمیشیم. دنیای امروز هم روی خانواده تأکید داره به خاطر اینکه صنعت و تکنولوژی امروز نهاد خانواده رو متزلزل کرده. و یک بار دیگه عرض کردم که در غرب در قرن 21 وقتی میگن 7-8 مشکل اصلی ما داریم، یکیش مشکل خانواده است. جامعه بشری بدون اینکه خانواده داشته باشه، عواطف و احساسات انسان‌ها در اونجا اشباع بشه و سلامت روانی و روحی پیدا بکنن، این جامعه نمیتونه قوام پیدا بکنه. دینم بر این امر تأکید داره. تجربه یک قرن اخیر اروپا و آمریکا که به خاطر تحولات صنعتی و تحول در معیارهای اشتغال و کار و تلاش و درگیر شدن بیش از حد زنها در بیرون خانه و این نوع عوامل دست به دست هم داده، خانواده رو متزلزل کرده. خود غرب هم میتونه اینو بهش توجه داره. من در همین سفر اخیری که چند ماه قبل داشتم به یکی از مراکز دانشگاهی اونجا که مراجعه کردم، دیدم که یک مرکز بزرگی رو تأسیس کردن، مرکز علوم خانواده، و حرفشون این بود، تحقیقاتشون اینو میگو. حالا ما حیف نیست که بر اساس مبانی دینی و آداب و سنن خودمون و فرهنگ خودمون خانواده داریم، ارتباطات خانوادگی داریم، اینو بیایم دستخوش آسیب و بلا بکنیم، خیلی حیفه. واقعا تلاش بکنید که خانواده ها را حفظ بکنید، معنوی بسازید، اخلاق، عفاف، پاکدامنی، این را در خانواده ها مورد توجه قرار بدید. و مخصوصا حالا خانواده کوچه، یعنی پدر و مادر و بچه هاشون، خانواده بزرگتر میشه، پدر بزرگ و مادر بزرگ و اقوام و عمه‌ها و خاله‌ها و دیگران، هم اون خانواده کوچک مهمه، هم اون خانواده بزرگی که خیشان و اقوامه که اونم خودش یک رشته به هم پیوسته است. واقعا تلاش بکنیم این رشته ها رو محکم بکنیم. دخالت بیجا نمیگم آدم بکنه، فضولی بیجا آدم نباید در کار هم دیگه بکنه و اونا رو نمیخوام بگم، اما رشته محبت و علایق و صمیمیت هم تو خانواده کوچک به اصطلاح روانشناسی، هم در خانواده بزرگ که مجموعه اقوام خیشان به هم پیوستن، این صفا و معنویت و اخلاق و آداب خانوادگی و اجتماعی در خانواده ها میتونه خیلی جامعه رو واقعا سالم، شاداب و بانشاد نگه بداره. جامعه‌ای که بچه هایی که تو خانواده های پر از سر دعوا و جنجال بزرگ میشه، خانواده های کم ظرفیت و بی تحمل، این هر جا بره همین مسائل رو به خودش منتقل میکنه. ما باید از اونجا کار رو شروع بکنیم. به هر حال اینم به مناسبت روز خانواده که یک امر جهانی است و در نگاه دینی و مکتبی ما هم امر مهمیه، این نکته رو خواستم تأکید بکنم که انشاءالله مورد توجه باشه. در پایان به دلیل اینکه دیگه رسما به صورت رسمی در کشور اعلام شد که دانش آموزان ما در کنکور سال قبل رتبه اول رو در استان و استانم در کشور آورده، چون این بحث مدتی در جریان بود و یک گفتگوهای روی قضیه بود، ولی نهایتاً با ارزیابی نهایی و دقیقی که در مرکز و در خود تهران سازمان سنجش انجام شد و برادران و بزرگ و عزیزانمون هم اون رو پیگیری کردن، روشن شد که رتبه اول کنکور را در استان شهر ما آورده. من این موفقیت و پیروزی را به دانش آموزان عزیز و بزرگوار، به خانواده های ارجمند و گرامی و به همه دستندرکاران و مسئولان آموزش و پرورش و معلمان و مربیان سخت کوش و پرتلاش شهرمان تبریک عرض میکنم و البته تأکیدم میکنم که ما باید همین روند علمی و تحصیل علم و دانش را و رقابت سالم را حفظ بکنیم، اما در کنارش به مسائل اخلاقی و معنوی و سلامت شهر از آفات و آسیب‌های معنوی هم باید بپردازیم و غافل از اون ابعاد دیگر شخصیت فرزندانمون در مسائل اخلاقی، اجتماعی، عاطفی هم انشاءالله از اونها غافل نشیم و بهش توجه داشته باشیم. امیدوارم که امسال با خوشی و نشاط و خوبی موفقیت به پایان برسانید و انشاءالله سال جدید را با دعا و توجه به خدا و با عزم و اراده بر خدمت به خلق خدا و اصلاح نفس و اصلاح جامعه، انشاءالله همه ما و ملت ما سال جدید را شروع بکنن انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه. خدایا اسلام و مسلمین را قوت و پیروزی عنایت بفرما. خدایا جوامع اسلامی را و ملت بزرگ ما را از همه آسیب ها و خطرها و عداوت ها و دشمنی ها دور بدار. خدایا آفات و آسیب های فردی و اجتماعی و خانوادگی و هر گونه آفات معنوی و مادی را از ملت ما و امت ما برطرف بفرما. خدایا سال آینده را برای ملت ما سالی پر از خوبی و برکت و لطف و عنایت خودت قرار بده. مشکلات ما را مرتفع بفرما. خدایا باران رحمت و برکات و عنایاتت را بر ما نازل کردی و شاکر و سپاسگزار تو هستیم. باز هم ما را مورد لطف و عنایت و کرامت خودت قرار بده. خدایا فرزندان ما، نسل جوان ما